تصور کنید صبح بیدار میشید، دستتون رو دراز میکنید که گوشیتون رو بردارید، اما وقتی لمسش میکنید متوجه میشید هیچ دکمه روش نیست.
آره، یه تیکه شیشه کاملا صاف.
دقیقا، هیچ درگاهی برای شارژ نیست، شیشه مطلق. بعد همزمان تو آشپزخونه یه ربات 45,000 دلاری داره قهوه شما رو آماده میکنه. اما ناگهان متوجه میشید اینترنت کل محله قطع شده. چرا؟ چون سیستم موقعیتیاب ماهواره‌ای هک شده.
و تازه این وسط یه هوش مصنوعی کاملا رها و بدون سانسور هم داره تو دارک وب میچرخه.
خب، به 5 می 2026 خوش اومدید. امروز خبرنامه تکی مورنینگ 6 تا خبر بمب‌افکن رو همزمان منتشر کرده. یعنی هر کدوم از اینا به تنهایی میتونست بزرگترین تیتر سوال باشه. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون مأموریت امروز ما تو این کاوش عمیق پیدا کردن همون نخ کسبیهیه که این جنون تکنولوژیک رو به هم متصل میکنه.
راستش پیدا کردن این ارتباط اصلا هم سخت نیست. ببینید، اگر با دقت به این اخبار نگاه کنیم، ما قشنگ تو قلب یه گذار تاریخی هستیم، یه گذار خیلی دردناک. ما داریم از عصر ابزارهایی که ما کنترلشون میکنیم عبور میکنیم به عصر اکوسیستم‌های مهرموم شده و خودکار.
یعنی سیستمی که کلن خودش تصمیم میگیره.
دقیقاً. سیستمی که میخواد به جای ما فکر کنه، به جای ما خلق کنه و حتی میدونید تو خونه های ما راه بره. اما اتفاقات امروز نشون میده که این انتقال چقدر پرهزینه و خطرناکه.
پس بیایید از ملموس‌ترین چیزی که هر روز تو دستمون میگیریم شروع کنیم. گوشی پیکسل 11 پروی گوگل. رندرهایی که امروز صبح فاش شد یه دستگاه واقعا عجیب رو نشون میده. خب، هیچ پورت USB-C وجود نداره، هیچ دکمه‌ای برای کم و زیاد کردن صدا یا خاموش کردن گوشی نیست.
حتی شیار سیم کارت هم حذف شده.
آره. خب، یه لحظه خودتون رو جای کاربر بذارید. شما توی جلسه مهم هستید، ناگهان یه ویدیو با صدای بلند تو گوشیتون پخش میشه. وقتی هیچ دکمه‌ای نیست، من دقیقا چطور باید این صدا رو خفه کنم؟
خب، اینجا دقیقا همون جاییه که مهندسی پنهان وارد عمل میشه. گوگل در واقع کنترل فیزیکی رو حذف نکرده. اونو با چیزی به اسم سنسورهای خازنی حساس به فشار جایگزین کرده. یه تکنولوژی که بهش میگن هپتیک تاچ. این سنسورها تو لبه‌های شیشه‌ای گوشی کار گذاشته شدن.
خب یعنی چی؟ شیشه که فرو نمیره، مثل فشار دادن یه آجره؟
آره، دقیقاً مثل آجره. شیشه تکون نمیخوره، اما تو همون هزارم ثانیه‌ای که شما لبه رو فشار میدید، یه سری موتورهای لرزشی خیلی ظریف به اسم تپتیک انجین که داخل گوشی هستن، یه ضربه کوچیک و دقیق به دست شما وارد میکنن.
آها، پس مغز فریب میخوره.
100%. مغز شما فکر میکنه که واقعا یه دکمه فیزیکی کلیک خورده. با این کار گوگل تونسته مقاومت گوشی رو تو برابر آب و گرد و غبار به استاندارد IP69K برسونه. یعنی گوشی شما نه تنها تو آب غرق نمیشه، بلکه میتونه تو برابر جت‌های آب پرفشار و داغ هم مقاومت کنه.
بسیار خوب، پس دکمه ها اینطوری کار میکنن. اما پورت شارژ چی؟ فرض کنین من تو فرودگاهم، شارژ گوشیم رسیده به 2% و پروازم تأخیر داره. خب قبلا میتونستم از هر کسی یه کابل قرض بگیرم، الان با این آجر شیشه‌ای بعد چی کار کنم؟
راستش شما رسما به دردسر میافتید و اتفاقا نکته اصلی هم همینه. ببینید، این یه استراتژی هوشمندانه برای قفل کردن شما تو اکوسیستم خودشونه. گوگل گوشی را به استاندارد شارژ بی سیم QI2 Pro مجهز کرده که با توان 50 وات شارژ میکنه. برای سیم کارت از eSIM استفاده کردن که تا 8 تا پروفایل رو همزمان نگه میداره. برای انتقال اطلاعات هم رفتن سراغ وایفای 7. با سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه میتونه یه فیلم 4K رو تو یه ثانیه منتقل کنه. اما هزینش چیه؟
این که دیگه نمیتونی کابل ارزون بخری.
دقیقاً. شما دیگه نمیتونید کابل 5 دلاری بخرید. شما مجبورید شارژر بی سیم 120 دلاری گوگل رو بخرید. برای گوش دادن به موسیقی باید پیکسل بادز 89 دلاری بخرید. ساعت هوشمند 349 دلاری. این یه قمار بزرگ برای انحصاره.
میدونی این دقیقاً مثل اینه که یه شرکتی بیاد به شما یه گاف صندوق فوق امنیتی بفروشه، اما کلیدش رو به شما نده. بگه هر بار که میخواید درش رو باز کنی باید از ابزارهای انحصاری ما استفاده کنی، و این من رو یاد یه چالش بزرگ میندازه.
قانون حق تعمیر؟
آره، همون قانون حق تعمیر یا right to repair که الان تو کالیفرنیا و نیویورک خیلی جدی داره دنبال میشه. خب اگر اون موتور لرزشی یا سنسور صدای این گوشی خراب بشه چی میشه؟ شما دیگه نمیتونید فقط یه دکمه $2 رو عوض کنید.
احتمالاً باید کل شاسی گوشی تعویض بشه.
دقیقاً. تازه اگر صفحه نمایش بشکنه و گوشی روشن نشه، شما حتی یه پورت هم ندارید که باهاش به اطلاعاتتون دسترسی پیدا کنید.
و به خاطر همین ریسک‌هاست که شرکت‌های مثل اپل با آیفون 17 پرو و سامسونگ با گلکسی S27 فعلاً دست نگه داشتن. اونا دارن تماشا میکنن ببینن گوگل تو این قمار چقدر میسوزه یا چقدر برنده میشه.
یعنی بازار هنوز آماده نیست؟
آمارها نشون میده 68% مردم تو خونه هاشون پد شارژ بی سیم دارن، اما این عدد تو فضاهای عمومی، هتل‌ها، فرودگاه‌ها فقط 9%. گوگل داره روی آینده‌ای شرط می‌بنده که هنوز زیرساختش اصلا وجود نداره. اگر شکست بخوره جریمه‌های قانون حق تعمیر براشون ویرانگره.
عجب. پس گوگل داره تو دنیای سخت افزار کنترل فیزیکی رو از ما میگیره. اما اینجا دقیقا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه، چون همین اتفاق با شدتی خیلی بیشتر تو دنیای نرم افزار و هنر هم داره رخ میده. امروز شرکت اپیک گیمز موتور بازیسازی افسانه‌ای خودش یعنی آنریل انجین 6 رو معرفی کرد.
بله، با اون ابزار جنجالیش.
آره، چیزی که باعث شد بیش از 2.5 میلیون توییت با هشتگ نو AI این مای انجین ترند اول جهان بشه، ابزاری بود به اسم متافورج.
ببینید، این ابزار رسماً یه اعلام جنگ به مدل سنتی خلق هنره.
واقعاً همینطوره. متافورج یه هوش مصنوعی تولیدگره که مستقیم درون موتور بازیسازی قرار گرفته. خب فرض کنید شما یه طراح هستید. به جای اینکه هفته‌ها وقت بذارید و یه قلعه رو مدل سازی کنید، فقط یه خط مت می‌نویسید. مثلا می‌نویسید یه دهکده کوهستانی تو میون برف با نورپردازی غروب آفتاب
و تو کمتر از 30 ثانیه.
بوم. یه محیط سه‌بعدی کامل با صخره‌ها، تکسچرها، نورپردازی دینامیک و افکت‌های برف جلوی شماست. اما خب واکنش طراحان چی بود؟ یه اعتصاب دیجیتال فلج کننده. اتحادیه‌های کارگری طراحان بازی خواسته‌های خیلی محکمی دارند.
آره، خواسته‌ای مثل تضمین امنیت شغلی. اینکه این هوش مصنوعی با آثار چه کسانی آموزش دیده باید شفاف بشه. و مهمتر از همه
حق غیر فعال کردنش.
دقیقاً، یه دکمه برای خاموش کردن کامل هوش مصنوعی تو محیط کارشون. البته از اون طرف خب قولهای صنعت بازی مثل الکترونیک آرتس از این ابزار تمام قد دفاع میکنن.
آره، اونایی که فقط به فکر هزینه ها هستن.
خب منطقیه برای اونا. مدیر عامل EA میگه این تکنولوژی زمان و هزینه ساخته یه بازی بزرگ رو تا 40% کاهش میده. تو صنعتی که ساخته یه بازی گاهی 5 سال طول میکشه و صدها میلیون دلار هزینه داره، این براشون یه معجزه اقتصادیه.
ولی همه استودیوها اینطوری فکر نمیکنن.
نه اصلا. مثلا استودیوهایی مثل CD Projekt Red، همون خالقان سری ویچر، کاملا مخالفت کردن. اونا معتقدن که روح یه بازی تو خطاهای انسانی و اون تصمیمات ریز و هنری نهفته است، نه تو میانگینگیری یه الگوریتم از دادای سرقت شده.
صبر کنید یه لحظه، من باید اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. خب آیا این واکنش‌ها دقیقاً شبیه همون وحشتی نیست که زمان معرفی نرم افزار فتوشاپ یا مثلا دوربین‌های دیجیتال دیدیم؟ اون زمان هم هنرمندان سنتی فکر می‌کردن کارشون تمومه، اما خب در نهایت اون ابزارها باعث شدن کارهای خیلی پیچیده‌تری خلق بشه. آیا طراحان محیطی نمیتونن از متافورج استفاده کنن تا به جای ساختن یه دهکده یه سیاره بسازن؟
راستش تفاوت ظریف و خیلی مهمی اینجا وجود داره. ببینید، ابزاری مثل فتوشاپ مهارت‌های دست شما رو دیجیتالی می‌کنه، اما هوش مصنوعی فرایند تصمیم‌گیری رو کلاً جایگزین می‌کنه.
یعنی خودش به جای تو فکر می‌کنه.
آره. بر اساس آمارهایی که منتشر شده، خطر جایگزینی برای هنرمندانی که کارشون ساخت دارایی‌های عمومی یا همون اسست‌های پس زمینه است، مثل درخت، جعبه یا ساختمان‌های دوردست، حدود 65% برآورد میشه. اما برای انیماتورها و کارگردانهای هنری این خطر میرسه به زیر 20%.
خب چرا هوش مصنوعی تو یکی انقدر قویه و تو اون یکی ضعیف؟
به خاطر پدیده‌ای به اسم دره وهمی یا آنکنی ولی. ببینید هوش مصنوعی تو ساخت کلیات بی‌نظیره، اما وقتی ازش میخواید یه اتمسفر روانی خاص بسازه، مثلا حس تنهایی خفقان‌آور تو بازی سایلنت هیل، الگوریتم عملا فلج میشه.
چون احساس رو نمیفهمه.
دقیقاً، اگر به خروجی‌های هوش مصنوعی دقت کنید، متوجه میشید نورپردازی‌ها از نظر فیزیکی درستن، اما از نظر احساسی بی‌معنی‌اند. صندلی‌ها گاهی 5 تا پایه دارن یا سایه‌ها تو جهت اشتباهی میافتن. در نهایت هنرمندان ارشد میگن ما به جای خلق کردن تبدیل شدیم به سرایدار هوش مصنوعی.
سرایدار هوش مصنوعی، عجب توصیفی.
آره، میگم ما فقط باید گندکاری‌ها و توهمات هندسی این سیستم‌ها رو پاک کنیم و این زمان بیشتری از ما میگیره تا اینکه از صفر خودمون بسازیم.
این توصیف واقعا تکون دهنده است، اما خب برای اینکه ببینیم قدرت این موتور نرم افزاری چقدره، باید به خبر سوم امروز نگاه کنیم. استودیوی ناتی داک که بازیای شاهکاری مثل د لاست اوف آس رو تو کارنامه داره، امروز تیزری از بازی فضایی و جدیدش به اسم ایلیان منتشر کرد.
گرافیکش که خیره کننده بود.
فوق‌العاده بود. داستان درباره شخصیتی به نام کایرا توی ایستگاه فضایی متروک است، اما شوک واقعی برای صنعت بازی جای دیگه بود. خب ناتی داگ دهه هاست که به موتور بازیسازی اختصاصی خودش افتخار میکرد، اما امروز اعلام کردن که موتور خودشون رو کلن دور انداختن و بازی آیان قراره با همین آنریال انجین 6 ساخته بشه.
خب اگر ما این موضوع رو به اون تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه یه تغییر تکتونیکی تو صنعت نرم افزار میشیم. چرا استودیویی با اون عظمت تسلیم میشه؟
احتمالاً پول.
دقیقاً، پاسخ تو اقتصاد پنهانه. نگهداری و ارتقای یه موتور بازیسازی اختصاصی تا بتونه با تکنولوژی‌های جدید رقابت کنه، سالانه بین 50 تا 80 میلیون دلار برای یه استودیو هزینه داره. اونا دیگه نمیتونن این هزینه رو توجیه کنن.
پس بازار داره انحصاری میشه.
آره، نتیجه اینه که قدرت خلق دنیاهای دیجیتال داره متمرکز میشه. تو آینده نزدیک کل صنعت سرگرمی از سینما گرفته تا بازی ممکنه فقط به یه یا دو شرکت نرم افزاری مثل اپیک گیمز وابسته باشه.
خب پس تا اینجا ما یک پارچگی سخت افزار تو گوشی‌های بدون پورت و تمرکز نرم افزار تو موتورهای بازیسازی رو دیدیم. اما یه سوال، اگر این اکوسیستم‌های نرم‌افزاری و هوش‌های مصنوعی تولیدگر بدن‌های فیزیکی پیدا کنن و وارد خونه‌های ما بشن چی؟
که دقیقاً خبر چهارم امروز همینه.
بله، خبر چهارم از دل همین کابوس بیرون میاد. اپل، همون شرکتی که اخیراً پروژه 10 میلیارد دلاری ماشین خودرانش رو با شکست لغو کرده بود، حالا با یه چک 4 میلیارد دلاری به بازی برگشته و یه استارتاپ روباتیک رو خریده. احتمالاً استارتاپ فیگر ای آی یا اجیلیتی روباتیکس. هدفشون چیه؟ ساخت یه ربات پیشخدمت انسان نما.
و ما اینجا اصلا درباره یه گجت ساده که روی میز بمونه صحبت نمی کنیم. پیش بینی میشه این ربات با قیمتی بین 35 تا 45 هزار دلار به بازار بیاد.
45 هزار دلار؟
آره، در حالی که مثلا ربات آپتیموس متعلق به تسلا حدود 20 هزار دلار قیمت گذاری شده. اما چرا اپل همچین قیمتی روی محصولش میذاره؟ چون اپل تو حال فروش یه ربات نیست. اونا دارن پازل نهایی اکوسیستم خودشون رو میفروشن.
دقیقاً، این اساساً یه اکوسیستم کاملاً بسته است که حالا دست و پا در آورده. فرض کنید این ربات به پلتفرم اپل هلف متصل باشه. یعنی میتونه از طریق اپل واچ پدر بزرگ شما متوجه بشه که ضربان قلبش نامنظمه، داروهاش رو بهش بده و حتی در صورت لزوم با اورژانس تماس بگیره.
و از اون طرف هم به هوم کیت متصل باشه.
آره، پس وقتی شبا تو راهروهای خونه گشت میزنه، میتونه درها رو قفل کنه، چراغ‌ها رو تنظیم کنه و امنیت رو کنترل کنه. اما واقعا، یعنی کسی حاضر هست پول یه ماشین شاسی بلند رو برای رباتی بده که مدام تو خونه پرسه میزنه؟
تاریخ اپل که نشون داده افراد برای راحتی بی دردسر پول کلانی میپردازن. اما خب این راحتی مطلق روی یه پیشفرض بسیار لرزان بنا شده. این ربات 45 هزار دلاری، اون گوشی بدون پورت و اون موتورهای تولید محتوا همگی به صورت لحظه‌ای به اتصالات اینترنتی امن و سرورهای هوش مصنوعی بی‌نقص وابستن.
وای، اگر اینترنت قطع بشه.
اگر این اتصال قطع بشه یا هوش مصنوعی مختل بشه، ربات شما تبدیل میشه به یه مجسمه 150 پوندی خطرناک درست وسط آشپزخونه. و اینجاست که میرسیم به دو فاجعه امنیتی امروز. اخبار پنجم و ششم که نشون میده این زیرساختای ما چقدر شکنندن.
بله، اخباری که باعث میشه تمام این پیشرفتای لوکس شبیه یه شوخی خیلی خطرناک به نظر برسن. اتفاق اول اینه که نسخه کاملا بدون سانسور هوش مصنوعی لاما 4 متعلق به شرکت متا تو دارک مپ نشت کرده. ببینید، این یه مدل زبانی هیولاست با 405 میلیارد پارامتر.
برای اینکه متوجه عظمت این عدد بشید، باید بگم که تعداد پارامترها در واقع مثل دایره واژگان و قدرت استدلال مغز هوش مصنوعیه. وقتی میگیم 405 میلیارد پارامتر بدون سانسور، یعنی هوش مصنوعی هیچ فیلتر اخلاقی یا ایمنی نداره.
یعنی میشه هر چیزی ازش خواست.
بله، شما میتونید ازش بخواید یه دستورالعمل بی‌نقص برای ساخت مواد منفجره با وسایل خانگی بنویسه، یا حتی بدتر از اون
رب بنویسه. راستش من خوندم که این مدل میتونه بدافزارهای روز صفر یا زیرو دی تولید کنه.
دقیقاً همینه. ببینید، آسیب پذیری روز صفر به حفره‌های امنیتی گفته میشه که خود سازنده نرم افزار هم از وجودشون بیخبره. یعنی صفر روز برای رفع اونا فرصت داشته.
فاجعه است.
این مدل فاش شده، حالا تو اختیار هکرهای دارک وب تا روزانه هزاران بدافزار ناشناخت تولید کنن. به همین خاطر سنای آمریکا بلافاصله امروز یه جلسه اضطراری تشکیل داد و سناتور مارک وارنر خواستار پاسخگویی فوری شرکت متا شده.
خب چطور نشت کرده؟ کارمند خودشون بوده؟
تئوری‌های مختلفی وجود داره، از سرقت اطلاعات توسط یک کارمند اخراجی گرفته تا حملات سایبری از سوی دولت‌های متخاصم یا حتی یه اشتباه خیلی احمقانه تو تنظیمات دسترسی سرورها.
و درست تو شرایطی که این بمب نرم افزاری تو دارک وب رها شده، خبر ششم مثل یه سیلی محکم به صورت زیرساخت‌های فیزیکی ما برخورد کرد. اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، همون سیستمی که تصور می‌کردیم غیر قابل نفوذ، تو ایالات‌های کالیفرنیا و نیویورک برای 4 ساعت متوالی هک و کاملاً قطع شد.
آره، قطعی کامل.
چطور همچین چیزی ممکنه؟ یعنی کسی به ماهواره‌ها شلیک کرده؟
نه بابا، روش کارشون بسیار زیرانه‌تر و البته نگران کننده تر بود. هکرها از تکنیکی به اسم سپوفینگ یا همون جعل هویت سیگنال استفاده کردند.
چطوری کار میکنه؟
ببینید، ترمینال‌های استارلینک روی زمین باید با ماهواره‌ها تو فضا ارتباط برقرار کنن تا موقعیت دقیقشون رو بدونن. هکرها با ارسال سیگنال‌های جعلی بسیار قدرتمند GPS تو سطح شهر، دیش‌های استارلینک رو فریب دادن. دیش‌ها فکر می‌کردن دارن اطلاعات رو به فضا می‌فرستن، اما در واقع داشتن به سرورهای محلی هکرز متصل می‌شدن.
اما مگه ارتباطات استارلینک رمزنگاری شده نیست؟
هست. اما اینجا با یه فداکاری مهندسی روبرو هستیم. استارلینک برای اینکه سرعت اینترنت رو بالا ببره و پینگ یا همون تأخیر رو برای کاربرانی مثل گیمرها کاهش بده، اومده لایه‌های رمزنگاری سنگین رو که معمولاً تو اینترنت‌های ماهواره‌ای نظامی استفاده میشه، سبک‌تر طراحی کرده.
و هکرها هم دقیقاً از همین شکاف استفاده کردن.
دقیقاً. نتیجه‌اش چی بود؟ قطعی کامل ارتباط برای 120 هزار کاربر خونگی، 3500 کسب و کار و از همه خطرناکتر 18 بیمارستان.
18 تا بیمارستان از کار افتادن؟
بله، سیستم‌های پرونده پزشکی و ارتباطیشون که روی استارلینک بود کاملا فلج شدن. ایلان ماسک ساعتی پیش اعلام کرد که حفره امنیتی با یه آپدیت نرم‌افزاری بسته شده، اما خب آسیب پذیری این سیستم به صورت قطعی اثبات شد.
خب بیاید تمام این قطعات دیوانه کننده رو کنار هم بذاریم، چون راستاش واقعا ترسناکه. ما از یه طرف داریم هوش‌های مصنوعی بسیار پیشرفته رو درون ربات‌های 45 هزار دلاری قرار میدیم تا تو خصوصی‌ترین حریم‌های ما راه برن و از عزیزانمون مراقبت کنن. از طرف دیگه ما تو حال حذف دکمه‌های فیزیکی و پورت‌های دستی از روی دستگاه‌هامون هستیم تا کنترل کامل رو بدیم به این اکوسیستم‌های بیستیم.
و همزمان
آره، همزمان. حتی نمیتونیم قدرتمندترین مدل‌های زبانی خودمون رو از دست هکرها امن نگه داریم. یا مثلا جلوی هک شدن اینترنت ماهواره‌ای بیمارستان‌ها رو با یه حقه سیگنال ساده بگیریم.
خب اخبار 5 می 2026 چیزی فراتر از فقط چند تا گادجت جدید رو به ما نشون میده. این اخبار نشون دهنده تضاد و استحکاک یه عصر جدیده. شرکت‌های تکنولوژی به سرعت دارن کنترل‌های فیزیکی و دستی کاربر رو حذف می‌کنن. مثل همون گوشی‌های بدون پورت گوگل، اونا دارن خلاقیت انسانی رو با ابزارهای مثل متافورج اتوماسیون می‌کنن و با قدرت به سمت ورود به حریم فیزیکی ما با ربات‌های اپل خیز برداشتن. این یه تغییر مسیره.
و این دقیقاً همون چیزیه که می‌خوام شما به عنوان شنونده امروز باهاش تنها بمونید و بهش فکر کنید. ببینید، تصور کنید یه سال بعد ربات 45,000 دلاری اپل تو خونه شماست و سیستم امنیتی خونتون رو کنترل میکنه. شما میخواید در رو باز کنید، اما گوشی بدون پورت پیکسل شما با هیچ دکمه‌ای واکنش نشون نمیده، چون اتصال اینترنت به خاطر یه حمله اسپوفینگ قطع شده.
و یه بدابزار هم تو شبکه است.
دقیقاً. و تو همین حین یه بدافزار تولید شده توسط اون مدل بدون سانسور لاما 4 وارد سیستم خونه هوشمند شما شده. خب وقتی هیچ پورت فیزیکی برای ریستارت کردن سیستم وجود نداشته باشه، وقتی هیچ دکمه خاموش کردنی تو کار نباشه، پلن بی یا همون طرح جایگزین بشریت چیه؟ آیا ما با دستای خودمون داریم یه قفس نامرئی از جنس راحتی و اتوماسیون می‌سازیم؟ قفسی که کلید فیزیکیش رو پیشابیش گم کردیم؟ به این موضوع فکر کنید. خیلی ممنون که تو این کاوش عمیق پرالتهاب روی منابل امروز با ما همراه بودید. تا برنامه دیگه حتما مراقب کلیدهای فیزیکیتون باشید.